در کشور ما با توجه به نوسانات بازارهای ارزی طلا و سکه بارها و بارها بحث ارتقای حکمرانی در حوزه ریال مطرح شده و باید بگیم که در چند سال گذشته به صورت جدیتری به این موضوع پرداخته شده. الزاماتی داره، از جمله ایجاد زیرساخت‌های قانونی برای شفافیت اقتصادی در این بازارها. وظایف دستگاه‌های حاکمیتی باید به درستی تعریف بشه در ارتقای حکمرانی ریال، در کنار موضوع تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری که بارها هم راجع بهش صحبت شده. عملاً باید بگیم که این اتفاق رقم نخورده. اطلاعات هویتی فعالان اقتصادی باید تکمیل باشه تا در این مسیر ما بتونیم شاهد حکمرانی ریال باشیم و مبادلات در بازارهایی که خدمتتون عرض کردم رو رصد بکنیم و شفافیت رو در اون بازارها شاهد باشیم. شما هم با ما همراه باشید از طریق سامانه پنکوتا 30900 و شماره تلفن‌های 225009 و 224886. نظرتون رو در رابطه با موضوع ایران امروز، حکمرانی یا شناسنامه دار کردن حکمرانی ریال یا شناسنامه دار کردن دلار، طلا و سکه به ما بگید. همراه هستیم با جناب آقای دکتر وحید شقاقی، استاد دانشگاه و اقتصاددان. آقای دکتر شقاقی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت از اتالی شنوندگان محترم برنامه‌تون دستمتونه.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر شقاقی، یکی از راهکارهایی که کمک میکنه به شفافیت در بازارهای ارز، طلا، سکه در کنار بسیاری از راهکارهای دیگر که توسط کارشناسان و از جمله حضرت عالی مطرح شده، عنوان میشه که ما اگر بتونیم مبادلات دلار، طلا و سکه رو شناسنامه دار بکنیم و این مبادلات رو رصد بکنیم، کمک میکنه به ایجاد یک شفافیت در این بازارها که میتونه کمک بکنه به تصمیم گیران و سیاستگزاران برای مدیریت بهتر نوسانات احتمالی در این بازارها. نظر عزتایی رو شنونده ایم، آیا واقعا این مسیر شدنی هست با توجه به اینکه مبدأ همه مبادلات در این بازارها دولت هست؟
بله، من فکر کنم این بحثی که من با عزتالی دارم میکنم، همونی که همکارتون گفتند، چند روز پیش هم من یه واژه‌ای رو، یه عبارتی رو مطرح کردم تحت عنوان اینه که اگر میخواییم که اقتصاد رو تو این شرایط سخت و پیچیده و در شرایط تحریمی بتونیم مدیریت کنیم،
بله،
راه حلش اینه که باید دولت بر اقتصاد احاطه داشته باشه. حالا واژه مقابلش اینه که اقتصاد رها نباشه، به عبارتی حالا یه صد فاینترش ول نشه، این اقتصاد رها نشه، دولت احاطه داشته باشه. بدون احاطه دولت بر اقتصاد، واقعیتش اینه که امکان مدیریت اقتصادی فراهم نخواهد شد.
بله.
من تو اون بحثی که با هم صحبت داشتیم یا با همکارانتون، من اولا سه تا سامانه اشاره کردم. حالا سامانه برای مدیریت ریال بود، سامانه برای مدیریت مصرف کالاهای استراتژیک بود، سامانه برای نظارت هوشمند و سختگیرانه بر مصرف منابع ارزی بود. البته این چون این سامانه هایی وجود داره در کشور، ولی یا خوب کار نمیکنه یا سوراخ سنبه زیاد داره، حیف و میل منابع زیاد صورت میگیره.
بله.
و اون آگاهی و احاطه رو دولت نداره. ولی یه موضوع دیگری هم هست، چهارمین عبارتی که من مطرح کردم برای ثبات بازار ارز، بحث بانام کردن دارایی های مالی است. حالا شما اسمش رو گذاشتید شناسنامه دار کردن، فرقی بله. نمیکنه. ببینید الان هر کسی که میره تو ایران خانه‌ای خریداری کنه، این به نامش میشه، سند به نام میشه. البته خب ما جز معدود کشورهایی هستیم یا بودیم که خونه یا زمین رو قولنامه‌ای هم مبادله میکردیم و خودش منشأ فساد بود، منشأ پولشویی بود و منشأ پیامدهای خیلی مخرب در اقتصاد بود، که من اخیراً شنیدم که تو این زمینه کار داره میشه. خود قوه قضاییه هم ورود کرده برای اینکه خرید و فروش زمین و ملک حتما باید شناسنامه دار باشه، یعنی سند محضری باشه.
بله.
و نمیشه تاکیدم
شده بود روی این موضوع که این دارایی ها به صورت صحیح در واقع نقل و انتقالش صورت بگیره.
ببینید حالا ما خودرو رو، ملک رو، زمین رو یه مفهوم داریم به نام خب خرید و فروش با ثبت، یعنی شناسنامه، یعنی با نام. یعنی وقتی شما خودروی رو خریداری میکنید، اولین کاری که انجام میدید به اون طرف مقابل، هرگز اگر خودرویی به نام شما نشه اصلا این خودرو رو نمیخرید.
بله.
زمین اگر به نام شما نشه، یعنی محضری، دفتری به نام شما نشه، خرید انجام نمیدید. خب حالا سوال اینه که این اونا دارایی هستند، دارایی هستند مثل زمین، خودرو، ولی دلار و طلا هم دارایی هستند. یعنی دلار و طلا هم مصداق داراییه، همه جای دنیا هم همینه. شاید ما جز معدود کشورهایی در جهان هستیم که این گونه رها داریم عمل میکنیم و الان دلار جابجا میشه بدون اینکه ثبت صورت بگیره، یعنی به عبارتی همون که شما گفتید شناسنامه دار باشه، با نام باشه. ببینید دلار
منظور کدوم قسمت هست آقای دکتر شقاقی؟ چون ما مبادلات ارزیمون توسط فعالان اقتصادی سند میخوره و ثبت میشه، اون فعالان اقتصادی که شناسنامه دارن. دولت هم چون عرضه کننده اصلی هست در واقع از خزانه این دلار یا بانک مرکزی رو، بله، من عنوان عرضه کننده اصلی خدمتون عرض کردم، وقتی دلار یا ارز دیگری رو در اختیار بازار خودش قرار میده، عملا اون سندی براش تهیه میشه، ثبت میشه در مسیر. من مفهوم شناسنامه دار کردن رو با این ثبت سندی به نوعی فکر میکنم متفاوت باشه.
نه ببینید
باشه.
اصلا همه جای همون کاری که در دنیا 100 سال پیش طی شده ما هم باید طی کنیم دیگه. ببینید همه جای دنیا هم اگر شما ورود پیدا کنید، هیچ جای دنیا دلار خرید و فروش نمیشه. یعنی کسی در مبادلات، اولا ارزهای خارجی میدونیم برای مبادلات خارجی است.
بله.
همه جای دنیا واحد پول داخلیشون برای مبادلات داخلی است. حتی میدونید اگر در دنیا فرض کنید تو ایران ما هم همانند دنیا اگر ریال هم بخواد محور باشه برای حتی مبادلات داخلی، دارم میگم ما.
بله.
همه جای دنیا هم یه سقفی برای دلار در درون اقتصادشون گذاشتن. فرضاً تو خود آمریکاش هم که دلار پول آن کشوره، یه سقفی داره و مابقیش باید در کارت‌ها جابجا بشه. ما این گونه عمل نکردیم، حتی نه برای ریالمون این مسیر رو طی کردیم به عنوان وسیله برای مبادلات داخلی.
بله.
دلار هم آقا، دلار که اصلاً باید برای تسهیل در مبادلات خارجی است. یه سوال اینه مردم برای داخل کشور برای چه دلار میگیرند؟ شما به من میگید که دلار میگیرن برای اینکه مثل سایه دارایی ها،
حفظ ارزش پول،
میخوان حفظ ارزش پول کنن.
بله.
دارایی دیگه.
بله.
ما هم مخالفت نداریم، میگیم طلا هم دارایی است.
بله.
برای مردم ایران دلار هم دارایی است، ولی این باید ثبت بشه.
بله.
الان حضرت علی میخواهید برید 10,000 دلار بگیرید یا یه میزان گرم طلا بگیرید، خب این باید ثبت بشه، خب، و یه سند براش داشته باشه.
من.
حتی دلار رو ما میدونیم دلار دیگه از حالت فیزیکی هم خارج میشه.
یه مقدار فراتر صحبت کنیم آقای دکتر شوقی، منظورتون از ثبت شدن چیه؟ من طلایی که خریداری میکنم یک فاکتوری ازش دریافت میکنم و عملا این ثبت میشه، یک اتفاقی بین خریدار و میخوام خدمتتون عرض کنم دیگه.
بله.
یه اتفاق بین خریدار و فروشنده رخ میده، ثبت صورت میده. بله. حالا شما منظورتون اینه که این مسیر کاملا مشخص باشه، کمک بکنه به شفافیت، که احمدی فردی که یک گرم طلا خریده، این یک گرم طلا در اختیار احمدی فرد هست، فردا مسیر این یک گرم طلا چگونه خواهد بود؟ این مسیر ثبت میشه
در
توسط کی؟
بله، حاکمیت این رو مشخص کرده. همه جای دنیا هم همینه آخه، یعنی ثبت میشه. من شاقی وقتی گرمی طلا دارم ثبت میشه، وقتی هم میخوام بفروشم هم به کسی که فروخته میشه این منتقل میشه.
بله.
اونی کلام ما برای طلا،
یعنی به در دنیا به عنوان یه دارایی باش برخورد میکنه،
دارایی که مشخص، ردیابی میشه، رصد میشه. میگم تو خود آمریکاش الان اسمش هم اقتصاد آزاده، همین اتفاق میفته.
بله.
حتی ما تو کشور میتونیم ایراد نداره، افراد میتونن، حتی ما فراتر از آمریکا هم بریم، یه حساب ارزی هم داشته باشیم، من میخوام دلار به حساب شما واریز کنم، میتونم برم از حساب ارزیم وارد کنم.
بله.
ولی کش یعنی نقدی ما چیزی نداریم در دنیا.
بله.
ببینید اگر ما نتونیم مسیر رو طی کنیم، اتفاقی که میفته اینه که ما مفهومی به نام حکمرانی ریال رو نخواهیم داشت. چرا؟ چون مردم علاوه بر ریال، میدونید الان برخی مبادلاتشون در داخل ایران ها
بله.
با دلار میشه، با طلا
بله.
میشه
بله.
به عبارتی کجای دنیا شما دیدید که واحد پول داخلیشون رو بذارن کنار با دلار مبادله کنن؟ دلار وسیله یا ابزاری برای مبادلات خارجی است. خب
بله.
من اگر میخوام طلا بخرم یا دلار بخرم برای به عنوان دارایی و برای حفظ قدرت خرید، میگیم ما که مخالفتی نداریم، شما مختاری به جای مسیحم بری طلا بخری.
بله.
ولی این باید به نام شما ثبت بشه در سامانه هایی که حاکمیت مشخص میکنه. الان شما مسکن رو در کدوم سامانه ثبت میشه؟ ما یه سامانه داریم به نام سازمان ثبت اسناد، سند سازمان املاک کشوری.
بله.
ثبت میشه. هر کسی الان از سالی هم بخواهید، حتی اون سندتون هم اگر گم بشه یا فراموش و یعنی پاره بشه یا هر
چیزی
دراش میفته، مراجعه میکنید به حاکمیت، میگید سازمان املاک کشور، من فلانی هستم، یه منزلی داشتم، بعد این سندش نمیدونم آتیش گرفته، گم شده، اینو به من بده. خب اونجا کاملا مشخصه.
بله.
حتی استعلامم گرفتیم مشخصه که حضرت عالی چند تا خونه دارید. خب البته گفتم یه زمانی املاک کشور مباینامه بود، زمین ها مباینامه، یعنی به صورت قولنامه‌ای مبادله میشد.
بحثش جدا است.
بله. هیچ جای دنیا هم چنین اتفاقی نمیفته. حالا برای دلار و طلا هم باید این اتفاق بیفته. اگر این اتفاق نیفته، ما چیزی به نام سیاست های پولی نداریم، چون سیاست پولی باید بر محور ریال باشه، در حالی که در کشور ما الان مسیری داریم طی میکنیم که دلار و طلا هم به عنوان کنار ریال دارن کار میکنند. خب
بله.
اصلا هیچ جای دنیا چنین اتفاقی نمیفته که اقتصاد به این صورت رها باشه. میگم آقای مجری، من هیچ مخالفتی با این که مردم طلا بخرن ندارم، دلار بخرم هم ندارم، اینا دارایی است، حاکمیت باید سامانه‌ای طراحی کنه، اینها مثل سایر دارایی‌ها ثبت بشه. اگر این اتفاق بیفته، هم جلوی قاچاق گرفته میشه، هم جلوی پولشویی گرفته میشه، هم جلوی اقتصاد سیاه گرفته میشه.
بله.
و اون موقع دولت احاطه داره، جلوی سفته بازی گرفته میشه، و اون موقع است که ما میتونیم بازار آزاد رو مدیریت کنیم بدون این سامانه‌هایی که من اشاره کردم و همین بحث بانام کردن.
پس چرا تا به امروز نتونستیم مدیریت کنیم این موضوع آقای دکتر شمعی؟ من چند تا سوال بپرسم، چون در صحبت‌های حضرت عالی بود،
دلار قاچاق در این کشور دارید. خب پولشویی اتفاق میفته، خروج سرمایه شدیدی اتفاق میفته. میخوام بگم اینجاست که بحث اراده و اون اقتدار و عزم برای اینکه بشه سامان داد کشور رو در حوزه این جنگ تحریم های اقتصادی، اینجاست که اگر این اتفاق نیفته که ما الان کلی قاچاق در کشور اتفاق میفته، پولشویی اتفاق میفته، خروج سرمایه، همه اینها از همین بینام بودن این دارایی هاست دیگه. الان من میدونیم که الان چه کسانی چه میزان طلا تو صندوق اماناتشون دارند، ما هیچ خبری، یعنی من که میگم ما، یعنی حاکمیت خبر نداره، ولی تو دنیا چنین اتفاقی نمیفته ها. تو دنیا کاملا خبردار،
تو دنیا میدونن که مثلا در صندوق امانات مردم چقدر طلا هست.
اصلا اونجا میدونید،
من فکر نمی‌کنم این گونه باشه آقای دکتر.
شما در خود آمریکا اگر وارد بشید،
نه اینکه مثلا افراد، آدم‌های حقیقی یا حقوقی،
بله،
چه میزان دارایی دارن مشخصه، اصلا شکی درش
طلا هم هست.
بله خدمتتون عرض می‌کنم، ولی اینکه بدونیم در صندوق امانات مردم چه میزان طلا هست یا چه میزان ارز هست، این بحث دیگه است که من فکر میکنم در جایی از دنیا مورد تجربه
الان حضرت عالی میایید از من شاقی میخواهید طلا خریداری کنید.
بله.
من مثل همونی که خودرو رو به نامتون میکنم، میرم به نام شما میکنم.
بله.
لذا مشخص میشه شما در طول سال چه میزان طلا خریداری کردید. چین رو میفهمه حاکمیت، این ایرادش رو به من میتونید بگید مشکلش کجاست؟
نه ایرادی بهش وارد
نیست. خب
اتفاقا اگر ثبت بشه،
اگر
ثبت بشه، من همین رو میخواستم عرض کنم خدمتون، که باعث شفافیت میشه و دولت و
بله
بله
حتما سرمایه رو بگیریم
و حتما باید این
اتفاق میفته رو بگیریم.
اصلا یکی از راهکارهایی که در بسیاری از کشورها انجام میشه همین شفافیت است.
خب
شفافیت در مبادلات.
آقای مجیب به غیر از این میتونیم ما به غیر از این دولت چه راه حلی داره؟ چگونه میتونه با چه ابزاری میتونه اقتصاد رو مهار کنه؟ ابزارش همینه، یعنی همه جای دنیا هم دولت بدون این که احاطه داشته باشه نمیتونه اقتصاد رو کنترل کنه. لذا این یکی از مهمترین الزامات مدیریت اقتصادی کشوره که تاکنون اجرا هم نشده.
شفافیت در همه بازارها به خصوص بازار ارز، دلار، طلا، سکه بیشتر باشه بهتره. حالا سوال من اینه آقای دکتر شقاقی،
من بذار بگم، میگم ما زمین هامونم تا چند سال پیش میدونی با قولنامه داشتیم خرید و فروش میکردیم، خب و این خودش هم مصداق پولشویی بودا. حالا تازه قوه قضاییه ورود کرده، من شنیدم که اعلام کرده که هر کسی دیگه اصلا اون قولنامه دیگه هیچ گونه سندیتی نداره، حتما باید بیایید و اونا ثبت بشه.
بله،
چرا قولنامه اتفاق می افتاد؟ آقا زمین ها رو خرید و فروش می کردیم که مالیات ندیم، که کسی متوجه نشه. متوجه منظورم چیه دیگه؟ وقتی شما خونه به نام شماست، اون موقع ما میتونیم رصد کنیم، مالیات بگیریم، مدیریت. بله. ما که میگم دولت،
حتی که چند بار مبادله انجام شده توسط اون، بله، رصد میشه و بابت هر مبادله مالیات دریافت میشه و این.
لذا ما یه اقتصاد پنهان بسیار بزرگی داریم به خاطر اینکه واقعا اینها با نام نمیشه مشخص.
آقای دکتر شقاقی، چه کسی باید این کارو انجام بده؟ مبدأ اصلی دولته. دولت. یعنی ما هر چقدر هم صحبت بکنیم، عملا نهادی که باید کمک بکنه به ارتقای شفافیت در این بازارها دولت هست. دولت اومده سامانه‌های متفاوتی رو راه اندازی کرده. ما الان مرکز مبادله داریم دیگه، که قرار بود توی مرکز مبادله کمک بکنه به شفافیت، ارزی که میاد کجا میره و چگونه اختصاص پیدا میکنه. چرا با توجه به همه این سامانه‌ها، مراکز متفاوتی که ما راه اندازی کردیم، نتونستیم در مسیر شفافیت در این بازارهایی که داریم راجعش صحبت میکنیم، ارز، طلا و سکه، به خصوص سکه که عملا خود دولت داره این کار رو انجام میده، ما شفافیت رو ندیدیم تو این بازارها.
دلیلش اینه که ما یه اقتصاد پنهان گسترده‌ای داشتیم و زینفعانی که حاضر به، یعنی علاقمند به خب وقتی پشت صحنه اقتصاد پنهان و اقتصاد سایه‌ای وجود داره که حاضر نیستیم رو کنیم. چرا مثلا طرف با موبایل نامه معامله میکرد؟ مگر دیوانه است که سند به نامش نشه؟ سند که خیلی ارزش بالاتری داره، موبایل نامه که خیلی خطر و ریسک بیشتری هم داره دیگه. ولی ما با موبایل نامه چرا تا حالا معامله میکردیم ولی میرفتیم دفترخانه و اون رو ثبتش کنیم؟ دلیلش اینه که نمیخواستیم روشن و شفاف بشه که من چقدر اموال دارم.
دولت خودش در مبادلات شفاف بوده آقای دکتر شقاقی.
الان من سوال میپرسم، میگم حضرت علی بلفرض خدای نکرده، چرا حاضر بودید که با موبایل با قولنامه زمین بخرید؟ چرا حاضر نبودید که
مشهود نباشه، یک پنهانکاری داشتم،
شفاف نباشه، بله. پنهان باشه، مالیات، بله.
مالیات ندم یا دلیل دیگه،
یارانتون قطع نشه و و و و خب، بله. حالا این در یه سایز و اندازه کوچک، حالا شما برید رو معاملات هزاران هزار میلیاردی، خب طبیعتاً کسی حاضر نیست که این شفافیت رو بشه. لذا با بانام کردن دارایی ها در حوزه، افرادی که فعال در حوزه اقتصاد غیر رسمی هستند کاملا مقابله میکنند.
بله. و سوال اول آقای دکتر شقاقی، مبدأ عرضه اصلی، تأکید میکنم عرضه اصلی دلار، طلا و سکه دولت هست. دولت در شروع مبادلات دلار، طلا، سکه یا سایر ارزها در بازارها شفاف عمل میکنه؟ آقای دکتر شقاقی، عرض کردم مبدأ اصلی مبادلات در بازارهای ارز به خصوص دلار، طلا و سکه، با توجه به این که ما میدونیم عرضه کننده اصلی دولت هست،
عرضه کننده اصلی دولت هست،
آیا دولت در مبادلات میکنه. در مبادلات شفاف عمل میکنه؟ در مبدأ
که مشکل نداریم که این گردش
پس شفافیت وجود داره.
دارم میگم.
پس شفافیت وجود داره.
بله،
و از اونجا ما میتونیم نقطه شروع رهگیری رو داشته باشیم.
اصلا مشخصه دیگه، وقتی صادر کننده میاد و دلارش رو در مرکز مبادله عرضه میکنه، درسته؟
بله.
خب از همونجا دیگه باید رهگیری بشه. من به عنوان وارد کننده یا متقاضی دلار یا طلا رو دریافت میکنم. بله. این در اقتصاد گردش داره.
بله.
این گردشش باید در اقتصاد اگر با نام باشه ثبت میشه آقا.
بله.
اگر ثبت بشه ما میفهمیم که این یک دلاری که وارد کشور شده در طول سال چه مسیری رو طی کرده. اگر این ثبت و شفاف بشه در خروج سرمایه، در اقتصاد زیرزمینی ما رو کمک میکنه، دولت هم میتونه مدیریت کنه. به غیر از این امکان مدیریت اقتصاد وجود نخواهد داشت.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب دکتر وحید شقاقی، استاد دانشگاه و اقتصاددان. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدارت. ما در برنامه ایران امروز به موضوع شناسنامه‌دار کردن دلار، طلا و سکه می‌پردازیم، اتفاقی که کمک می‌کنه به شفافیت بهتر در این بازارها و باعث میشه که رصد کنیم آنچه که در عرضه و تقاضای مرتبط با دلار، طلا و سکه صورت می‌گیره، کمک می‌کنه به جلوگیری از مشکلاتی همچون پولشویی که بارها در این برنامه راجبش صحبت کردیم، سوء استفاده واسطه‌گرها و دلالان در این بازارها، و جلوگیری می‌کنه از نوسانات شدید در بازارهای دلار، طلا و سکه. شما هم با ما همراه باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 3900 و شماره تلفن های 225009 224 86. نظرتون رو در رابطه با موضوع ایران امروز که پیشتر خدمتون عرض کردم، شناسنامه دار کردن دلار، طلا و سکه هست، با ما بگید. خیلی از عزیزان سوالاتی رو پرسیدن که من تلاش کردم همین سوال رو از جناب آقای دکتر شقاقی و آقای دکتر طغیانی گرامی که با ما همراه بودن بپرسم. امیدوارم که پاسخ ها دریافت شده باشه. یکی از موضوعات دیگری که میتونه کمک کنه به شفافیت بازارهای ارز، طلا و سکه، بحث اهمیت نظام مبارزه با پولشویی هست که به نوعی شناسنامه‌دار کردن طلا، دلار و سکه هم میتونه در این مسیر قرار بگیره. شفافیت اقتصادی و ارتقای حکمرانی ریال باید توسط نهادهای مرتبط با این حوزه انجام بشه. باید این نهادها نسبت به اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌های اجرایی اون، به ویژه استقرار نرم‌افزارهای کشف تقلب در بانک‌ها و بانک مرکزی، گزارش معاملات در عملیات مشکوک، راه‌اندازی سامانه‌هایی که تعریف شده، 16 سامانه رو تعریف کردن در دستگاه‌های اجرایی که عملاً مسیر نظام مبارزه با پولشویی رو شفاف میکنه و شاید شفافیت اقتصادی در همه بازارها به خصوص این سه بازاری که خدمتتون عرض کردم خواهیم بود. این مسیر شروعش حتما باید با دولت، با حاکمیت باشه. دولت به عنوان قوه مجریه، مجلس به عنوان قوه مقننه و قوه قضاییه هم در کنار این دو قوه اصلی میتونن کمک کنن به بهبود شرایط و شفافیت در بازارهای ارز، طلا و سکه، در کنار بازارهای دیگری که در کشور ما فعال هست و ما شاهد فعالیت اونها هستیم. یکی از مزایای شناسنامه‌دار کردن بازارهای ارز، طلا و سکه این هست که ما آگاه میشیم نسبت به عرضه واقعی و تقاضای واقعی که در جامعه وجود داره و حتی میتونیم تفکیکی رو در رابطه با میزان تقاضا در هر کدوم از این بازارها داشته باشیم. به عنوان مثال اینکه چقدر تقاضا در بازار ارز برای فعالیت‌های خدماتی شکل میگیره، چقدر تقاضا برای کالاهای مواد اولیه در مسیر تولید در بازار ارز وجود داره، چقدر تقاضا برای کالاهای نهایی شکل میگیره، و هر کدوم از اینها کمک میکنه به سیاستگزاران و تصمیم گیران در کشور ما برای اجرای بهتر سیاست‌های پولی و مالی. همراه هستیم با جناب آقای دکتر محمد خوشچهره، کارشناس و استاد دانشگاه. دکتر خوشچهره سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به ایران امروز.
سلام علیکم، متقابلا شما و شنوندگان عزیز این برنامه.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر خوشچهره، موضوع شناسنامه‌دار کردن دلار، طلا و سکه بارها مطرح شده، آنچه که میتونه کمک کنه به شفافیت بهتر در این بازارها، اما با توجه به همه تلاش هایی که صورت گرفته توسط نهاد حاکمیتی، این اتفاق کماکان در این بازارهایی که خدمتون عرض کردم رخ نداده و هر از چندگاهی ما شاهد ایجاد نوسانات و تغییرات جهشی در این بازارها هستیم که باید بگیم دلیل اصلی اون عدم شفافیت در این بازار هاست. نظر ازتون رو بشنویم، آیا این اقدام اصلا میتونه کمک کنه به شفافیت؟ پاسخ ابتدایی. و دوم این که برای ایجاد شفافیت در این بازارها چه مسیری رو باید طی کرد؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. البته من اشکالی که تو نظام تصمیم گیری، سیاست گذاری، برنامه ریزی و بعضا حتی توی رسانه ها اطلاع رسانی میبینم یه مقدار بازی با الفاظه.
بله.
یعنی لغت هایی رو به کار میبرن که این لغت ها مفهوم نیست برای چیز. مثلا ناترازی، ناترازی یه لغتی که کسی متوجه نمیشه یعنی چی.
بله.
لغت قبلیش بود عدم تعادل، مثلا بین عرضه نیروی کار، تقاضا نیروی کار، عدم تعادل میشه بیکاری. و مثلا ناترازی مفهوم نیست و بعد هم میدن این شفافیت و عدم شفافیت هم از اون لغت هست. یعنی شفافیت که اصلا یه ماهیتیه که به اسلام مبین باشه، خودشو نشون بده. حالا اینا ما بیان بگیم دلار رفته بالا به خاطر عدم شفافیت، این یه خود ذهنها رو به عوامل درجه دو سه میکشونه، در حالی که مسئله افزایش دلار و یه خطای استراتژیکیه که حالا وقتم برنامه شما محدود، منم همینطور، که اصلا دلار یا از پول خارجی و وظیفه که بانک مرکزی داره اینا همش مخلوط شده و بعد به اصطلاح چون تشخیص بیماری خوب داده نشده راه حل هم ناقص داده میشه. حالا یعنی چی؟ خیلی کوتاه بگم. ببینید، ارز تو هر کشوری پول ملی داره، ارز خارجی داره.
بله.
و بعد اون کشوری که موفقن، وظیفه بانک ملیشون حفظ ارزش پول ملیشونه در درجه اول، و برای حفظ ارزش پول ملی همه تصمیمات بر مبنای اون گرفته میشه. حالا یه بانک مرکزی یه دفعه میاد مثلا توی یه کشور نفتی از جمله ما که درآمدش از نفته، و بعد این رو به صورت دلار، اصلی ترین ارز مثلا دلار حالا تو ایران داخل میکنه، اینو به عنوان یه کالا مطرح میکنه که مردم هم میتونن بخرن، نگه دارن، چه بکنن. و بعد چون ارزش پولم میره پایین، این استقبال از چیز رو اجباری میکنه. یعنی از الان توی سیاست های پولی، یعنی دولت ها با سیاست ها اقتصاد رو میگردونه. مثلا سیاست مالی اینه که نرخ بهره رو در بانک ها کنترل کنن که حجم پول بالا پایین نشه، بهش میگن سیاست انبساطی انقباضی. بعد مثلا سیاست مالیاتی نرخ مالیات مثلا تنظیم میکنه. سیاست های تجاری دو تا ابزار داره برای صادرات واردات، یعنی یه جریان اصلا مشخص جدا از درگیر کردن مردم.
آقای دکتر خوشچهره، ما زمانمون خیلی محدوده، دوست دارم حتما بیشتر راجع به اون موضوع اصلی صحبت بفهمید. شما معتقدید که شفافیت در عدم شفافیت،
اگه نگفته بودید تموم شده بود همون بحثی که
بله بفهم.
پس بنابراین ارز جاش تو صادرات وارداته که میره بالا. حالا شما ارز رو تو سیستم تبدیل میکنید، یعنی تو این 30 سال مخصوصا بعد از جنگ خیلی تشدید شد، تبدیل میکنید به یه کالای قابل مبادله، و بعد این کالای قابل مبادله رو به جایی که فقط صادر کننده و وارد کننده باشه، بعضی از فعالان اقتصادی هم میبینن این مثلا خرید ارز معلومه داره میره بالا، بس ما پولامونو بیاریم تو اینجا. بعد سوداگران داخل میشن، بعد اصلا افراد عادی، من و شما اصلا احساس میکنیم که داراییمون داره ارزشش میاد پایین، حقوقمون رو گرفتیم، این داره بیبرکت میشه، پس بریم ارز بخریم. این خطاها هست، یعنی تقاضا مدیریت نشده و اومده به سمت خرید فروش ارز. حالا تو این خرید فروشی که